دوستان فرمودن که اون بحثی که خدمتتون ارائه دادیم و یه گام جلوتر رو هم توضیح بدیم خدمتتون. ببخشید چون واقعا اختلاف سطح وجود داره تو جلسه، من بعضی از عرایزی که دارم برای بعضی تکراریه، اما خلاصه به قول یکی میگفت تثبیت میکنیم دیگه، خلاصه مثل این چیه قرآن هست تثبیت میکنم. حالت واقعا یاداوریش کمک میکنه و ملکه میشه انشالله. سوال اصلی چی بود؟ مبانی رو گفتیم، به این نتیجه رسیدیم یک کار مهم داریم: امام باید ارتقا پیدا کند. امام باید ارتقا پیدا بکند، روش های مختلفی داره، مدل های مختلفی توی عالم برای ارتقاء آدم ها در نظر گرفته شده و میشه مهارت های مختلف رو با این مدل ها به آدما منتقل میکنن. به اصطلاح اون چیزی که بهترین و خلاصه بهترین که چه میشه گفت، شایع ترین مدل و قابل پذیرش ترین مدل و چیزی که از همه بیشتر مطرحه، مدل استاد محوره. میگن آقا ببین، شما میخوای طرف رشد بدی دیگه، خب بیار سر کلاس آموزش بده، رشد میکنه. تمام دانش آموزان ما، تمام دانشجویان ما در طول دوره تحصیلشون با این مدل ارتقا پیدا میکنن، میان سر کلاس میشینن یه چیزایی رو یاد میگیرن. حالا البته به این خشکی هم نیست، یه جاهایی مثلا کارگاه هم برگزار میکنن براشون، بعضی از کلاس هاشون رو هم پویا برگزار میکنن. یعنی چی پویا؟ یعنی این که مثلا طرف داره، استاد داره درس میده، یا تو بگو، بعد مثلا سوال ایجاد میکنه، جواب میگیره، رفت و برگشت میکنه. اینم کلاسه ها، منظورم از کلاس فقط این نیست که یه نفر داره متکلم بعد از صحبت میکنه، ولی ایده اینه: یک عقل کل، یک فکر برتر، یک مغز مرکزی میخواد مخاطب خودش رو رشد بده. این میشه کلاس، استاد، مثلا استاد محور. یه مدل دیگه که تو به اصطلاح حوزه از قدیم الایام میگفتن آقا ببینید، ما دو تا چیز داریم، یکی ارائه طریقه، یکی ایصال علل مطلوبه. درسته؟ میگفتن که استاد ارائه طریق میکند، اما مربی ایصال علل مطلوب میکنن. دستم بگرفت و پا به پا برد کار مربیه، ولی استاد ارائه طریق میکنه. پس روش دوم، سبک دومی که میشه یه آدم رو رشد داد، اینه که دستش رو بگیری ببری به مقصد برسونی. اینم خب روش خیلی خوبیه، از قدیم در سنت حوزه های علمی ما این بوده، آدم ها حلقه ای دور یک استاد رشد میکردن. استاد این دانشجوها رو، این طلبه ها رو، غیر از این که درس بهشون میداد، استادشون بود، گفت ای معلم درس عشقی هم بگو. این آدمه دست اینا رو میگرفت میبرد جلو، برای ازدواجشون تدبین میکرد، عصبانیتشون رو کنترل میکرد، نمیدونم همه چی، تو همه شون هوای اینا رو داشت. حالا شاید مثلا حاجی بیگدلی نساقایی داشته باشن از این جنس، استادهایی که مربی بودند، حلقه هایی بودند توی قم که بعدن اینجوری این بلا سر ما اومد و ساختارهای مدرن اومد توی حوزه مستولی شد و مدرک بدیم و مدرک بگیریم و اینا، این ساختار سنتی کارآمد از بین رفت. این بلای سر ما اومد که طلبه ها واقعا احساس میکنن که رها و بی صاحب هستن. من یه زمانی سال 82 با طلبه ها مصاحبه میگرفتم، معاونت پژوهشی حوزه، اون وقت مشغول بودم، طلبه ها من مصاحبه میگرفتم، گفتم قهرمان زندگیتون خلاصه تو حوزه کیه؟ یعنی میگفتم یه استاده مثلا خیلی معروف، اونی که هدف شماست، قله شماست تو حوزه، رو به ما معرفی کن. به نظرتون کیو معرفی میکردم؟ آقا بهجت از امام، آقای قرائتی، امام صادق علیه السلام، پناهی، استاد صرف و نحو پای یک و دوشون. واقعا یعنی این طلبه انقدر بی پناه و بی صاحب شده که هیچ کس رو تو حوزه غیر از استاد پای یک و دوش نمیشناسه. واقعا شما برید تو مدرسه، طلبه نسبت به استاد پای یک و دوشون اینقدر جذب میشن، اینقدر بعد الان مثلا خیلی هاشون سنشون بالا رفته هنوز هم از اونا به بزرگی یاد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه طلبه بی صاحب شد وله، و این نیاز داره به اینکه استاد و مربی در حقیقت داشته باشه ولی رهاست. پس روش مربی محور روش بسیار مهمی است که از قدیم در سنت و اوضاع علمیه بوده، اصلا در سنت تربیتی، در سنت عرفانی، در سنت‌های مختلف ما این روش مربی محور بوده. روش سوم چیه؟ روشی است که اخیراً خیلی استفاده میشه، یعنی توی سده اخیر توی غرب به دلایل مختلف و به خاطر اینکه همون مبانی ویژه‌ای دارن از این روش استفاده میشه، اونم روش گروه محوره. به خاطر اینکه بحث نمیدونم انسان محوری شکل گرفته، حلقه های حول استاد شکل نمیگیره، حلقه گروه همسانان شکل میگیره. یعنی میگه آقا ما هیچکدوم بر همدیگه برتری نداریم، ولی بیایید دور همدیگه کار مشترک انجام بدیم، رو به جلو حرکت بکنیم و همدیگه رو هم پوشش بدیم و همدیگه رو هم رشد بدیم. تو دبیرستان ها، تو مدارس ابتدایی، توی دانشگاه ها گروه های همسان شکل میگیرن با هدف رشد. شما ببینید مثلا تو دانشگاه ها گروه علمی شکل میگیره، گروه علمی مثلا رشته روانشناسی، گروه علمی رشته زیست شناسی. گروه علمیایی که شکل گرفتن عمدتا همینه، یعنی میگن یه گروه همسانی هستن، دور هم دیگه جمع میشن، همدیگر رو تقویت میکنن و به بهانه رسیدن به اهداف رشد میکنن خودشون. این میشه گروه محور. سبکای مختلفی هم داره. شما دیدید تو طرح تربیتی دانش آموزان خیلی این پیشنهاد میشه، میگن دانش آموزا رو به جای اینکه مربیشون رشد بده تو گروه همسانان استاندارد قرار بدید. خیلی از اینایی که مدرسه ویژه میزنن و بچه ها رو میرن تو مدرسه‌های ویژه ایدهشون اینه. البته گروه محوری به تنهایی حتما غلط، همون جامعه بیرأس رو باز شکل میده. گرده ای هم که ما به عنوان ایده، یکی از ایده های توامنساز توی بنیاد هدایت تأکید میکنیم روش، انگیزش همینه. بخاطر نوع نگاهی که آدم ها دارن، بخاطر اینکه آخوندار رئیس وزیر نیستن، نمیخوان هیچکی آقایی بکنه و حسادت های مختلف وجود داره، تلاش میکنیم که یه جمعی رو تشکیل بدیم که فعلا و تو گام اول همه هم قدن، حداقل همه هم جایگاه هم، هم قدم اگه نباشن، بعد آرام آرام اینا همدیگر کمک بکنن رشد بکنن. بله به صورت عادی کمال خضوع میاره. اگر یه کسی توی اون جمع هست که دیگران از دیگران فهیم تره، پیش رو تره، خود به خود جمع او رو آرام آرام اگر تو شرایط طبیعی باشه و خوب مدیریت بشه میپذیره. سه تا تا حالا گفتیم: استاد محور، مربی محور، گروه محور. مدل دیگه ای که میشه اماما رو هر کسی رو، فقط اماما، هر کسی رو رشد داد، مدل چیه؟ عملیات محور. عملیات محور یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مخاطبت رو از ابتدا با هدف خودش مواجه میکنی. شما میخواید به طرف شنا یاد بدی، به جای اینکه بری از آناتومی و نمیدونم وزن حجمی، جرم حجمی آب و اینا شروع بکنی و نمونه نشونش بدی، میدازیش تو آب، میدازیش تو آب عمیق، میگی دست و پا بزن تو بفهمی آب چیه، شنا چیه. با خود واقعیت، با اون هدفش مواجهش میکنی. یا میخوای انگلیسی بهش یاد بدی، میای سر کلاس همون سطح اول پایه اولش استاد شروع میکنه انگلیسی صحبت کردن با مخاطب، در مواجهه مستقیم با هدف. بعد اونجا البته فقط رهاش نمیکنی، مثل اونی که میندازیش تو عمیق رهاش نمیکنی خلاصه، بعد یه تویوپی هم میندازی که نمیره خلاصه، ولی هواشو داری آرام آرام تو این مسیر رشدش. خیلی وقتا ما عملیاتایی که طراحی میکنیم برای مخاطبمون، یه بخشی از انگیزمون اینه که اینا رو توی این مسیر رشد بدیم، با خود واقعیت مواجهشون بکنیم. مجبور میشن، کش میان، تلاش میکنن که برسن. اینم یک سبکه. یه سبک دیگه ای از توانمندسازی سبک مخاطب محوره. میگه آقا تو چرا برای مخاطب تصمیم میگیری؟ اما شاکرن و اما کفورا. فقط وظیفه ما چیه؟ هدینا و سبیله. ما راه و نشونش بودیم، میگیم ببین این وریه، اگه کسی میخواد درس بخونه اینا رو باید بلد باشه، اگه کسی میخواد امام خوب بشه باید این چیزا رو یاد بگیره، این مهارت رو داشته باشه، این دانش هم داشته باشه، حالا عرضه داری برو انجام بده. و او خودش رو متناسب با نیاز خودش مدیریت میکنه. الان توی مدل موک که توی دنیا مطرحه، دوره به اصطلاح مخفف مسیو آنلاین اوپن کورسز، یعنی دوره های انبوه بر خط باز، یعنی اینکه به شما یه حوزچه ای از مثلا شما تو سایت یودمی، کورسرا، ادکس، جای مختلف میرین، یا مثلا تو لیندا یا حتی خانات اکادمی، جای مختلف که میرین با یه دریایی از محتوا مواجهین که این محتواها همش در اختیار شما، هر کدومو خواستید انتخاب میکنید یا هر کدومو خواستی. خب این چی شد؟ اینم مدل مخاطب محور شد. خب حالا چرا اینا رو گفتیم؟ آقا ما میخوایم امام رو رشد بدیم، بهترین روش چیه؟ از این روش هایی که گفتیم از همه بهتر و محسرتر و مفیدتر چیه؟
نظر بیاد همه شون جامعه رو بیرست در
واقع. بگید بقیه هم نظر بدن. از همه مهمتر مؤثرتر کدومه؟ مربی محوره که شبیه امامت هم هست، مربی محور. اما مشکل ما تو مربی محور چیه؟ اینه که مربی نداریم. خب حالا که مربی نداریم باید چیکار بکنیم؟ باید یک شترگاف فلنگ، البته دور از شأن شما، یه موجودی طراحی بکنیم، چه خوششونو، یه موجودی طراحی بکنیم، یه به اصطلاح کارکتری. البته من هر این حرفا رو که میزنم از آقای بیگ دلینا خجالت میکشم، به بقیه میگم آقا شما چیز نه. آره زنده باشید. یه چیزی درست میکنیم، یه هویت فرض کنید، یه شخصیت به نام راهیار. راهیار همون مربیه که فقط مربیگری بلد نیست، همین مشکل کوچیکو داره. چه
فرقش با پوتین چی میشه؟
انباری کرد. راهیار همون مربیه که مربیگری بلد نیست. حالا ما برای اینکه این راهیار رو تو مربیگری خودش کمک بکنیم، برای اینکه این راهیار رو در مربیگری خودش کمک بکنیم، بهش ابزارهایی معرفی میکنیم، میگیم ببین شما که راهیار نیستی، چی مربی که نیستی، خودتو هم اولا در جایگاه مربی در مواجهه با مخاطب نگذار، ولی آرزو کن همیشه که کاش من مربی بودم، و با این حس برو به مخاطب برس. اگه مربی بودم چیکار میکردم؟ مربی اولا دلسوز مخاطبشه، ثانیاً نمیخواد از رفع تکلیف کنه، میخواد ایصال الی المطلوب بکنه، میخواد برسوندش. ثالثاً همه جنبه های مخاطب رو در نظر میگیره، یعنی همه وجوه شخصیتیش رو، خشمش رو، غضبش رو، علمش رو، احساس و عاطفش رو، خانوادش رو، مواجهه هاش رو همه در نظر میگیره. رابعاً به اصطلاح به او آزادی اعطا میکنه. مربی متربی را مجبور نمیکنه، اعطای آزادی میکنه، اجازه میده که خطا بکنه. و حالا همین چیزایی که حالا آجاهای محلاتی بناست که انشالله درباره اینکه راهیار چه کارهایی توی میدان انجام میده و چطور انشالله این مسیر رو طی میکنه، چجوری از ابزار استفاده میکنه، ابزارا رو تو هر موقعیتی. اینا فکر کنم موضوع بحث آژاقاست. درست آژاقا؟ بله. اینا رو آژاقا مفصل توضیح میدن، الحمدلله مسلط و بهتر از من. اولین کار ما پس چی بود؟ میخواستیم اماما رو رشد بدیم. امامو برای اینکه رشد بدیم باید یکی از ابزارهای توانمندسازی رو انتخاب میکردیم. آمدیم یک ابزار اختراع کردیم که ترکیب همه ابزارهای دیگه بود، ویژگی‌هاش رو بعداً توضیح میدیم. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه، خب حالا اصلا کی راهیاره؟ راهیار از کجا بیاریم؟ آمدیم گفتیم که خب ما اول یه 7 8 نفر رو توی ستاد، همون اولی که بنیاد عدد شکل گرفت، 7-8-10 نفر رو تو ستاد جمع کردیم. کارمندای سازمان بودند و آدمای بعضی از عزیزانی که تو این جمع هستن هم بودن. گفتیم شما 10 تا راهیار. اون وقت یادم نیست اسمش راهیار بود، مسئول منطقه بود اون وقت. آره. گفتیم شما 10 تا مسئول این کار. نشستیم گفتیم همین منبرای اولیه رو رفتیم. بعد گفتیم که خب حالا چیکار کنیم؟ گفتن خب بریم اماما رو ببینیم دیگه. گفتم خب باشه، شما میخواد برید اماما رو ببینید، ممکنه اماما از شما سوالاتی بپرسند، بلدید جواب بدید؟ گفتن بله. گفتن حالا من برای نمونه یه چند تا از سوالایی که ممکنه اماما از شما بپرسن ازتون میپرسم. شروع کردم سوال کردن. 20 تا سوال که کردم تازه برادرای ما یه ذره متوجه شدن ممکنه سوالا رو بدین هیچ کدومش جوابش بلد نیستیم. بعد خودشون شروع کردن سوال کردن تا 300 تا سوال رسید. 300 تا سوال تو همون جمع 10 نفر مطرح شد که جواباش هم بلد نبودیم. بعد نشستیم این 300 تا سوال رو با هم مباحثه کردیم، دونه دونه با هم چک و چونه زدیم، روزها صبح تا شب مباحثه کردیم درباره این سوالا. آرام آرام یه تعدادی توجیه شدن. بعد کم کم راهیاران استانی پیشنهاد شد که تو هر استان هم باید باشه، چون مثلا 10 تا آدم به این همه امام که نمیرسه. راهیار استانی شکل گرفت. بعد حالا اول راهیار مستانی یه جایگاه دیگه داشتن، بعد کم کم جایگاهشون تو ساختارم تثبیت شد، که البته باید دقت بشه که این مشکلی که الان به وجود اومده که راهیارای ما کارمند شدن، کارمند به معنای اون کش کارکت های کارمندی، به معنای این که حالا روزمره بشند و حالا خسته بشند و تنبل بشند و اینا رو باید جبران بشه، حالا این رو درست میشه، ولی جایگاهش تقریبا تثبیت شد. بعد که جایگاه راهیاری استانی تثبیت شد، باز دیدیم که تو استان هم شاید یه نفر به این همه آدم زورش نرسه. تلاش کردیم که راهیار شهرستانی هم داشته باشیم. راهیار شهرستانی کی باید باشه؟ بنا نبود مدیر شهرستان باشه. به اضطرار به مدیر شهرستان رسیدیم. چرا بنا نبود مدیر شهرستان باشه؟ چون می‌دیدیم که حجم زیادی، حداقل 2/3 از مدیران شهرستان ما توان راهیاری رو نداره. اما چرا رفتیم سراغ مدیر شهرستان ها؟ دو تا دلیل داشتیم. یک، این که آقا این آقایی که مدیر شهرستانه، من اگه بخوام 400 تا آدم کنار این 400 تا بذارم، یه حجم زیادی پول جدید میخوام، پول ندارم یه آدم دوباره بگیرم. دو، فرض کنم من میخوام 400 تا آدم جدید بیارم، از کجا بیارم؟ اصلا 400 تا آدم بذارم بخورم مگه پیدا میشه به این راحتی تو هر شهرستانی یه دونه؟ سه، اصلا فرض کنید آدمش هم پیدا شد، وقت تو شهرستان من یه راهیار دارم یه مدیر دارم، اینا هر روز میخوان با هم دعوا کنن قبل از اینکه به امام برسن، همدیگه رو نابود میکنن. چهار، اصلا فرض کنید همدیگه رو نابود نکردن، این امامایی هم که الان من دارم میذارم به عنوان چیز اینه که دارم میذارم راهیار شهرستان، همون 10 سال پیش این مدیر اداره امروز منن، اونا با انرژی و نژاد اومدن تو سیستم اداری آروم 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 فروکش کردن. خیلی از اینا که جدید میارن میشن این قبلی ها. گیر اصلا آدمه نیست، گیر ساختار است که به هم میریزه آدم رو، هی با یه ادبیاتی جاشون. به این نتیجه رسیدیم آقا فعلا بنای ما اینه با مدیر شهرستان کار کنیم. بعد بحث شرکت الامام پیش اومد، همه همسران اینا رو درگیر کردیم. نشست‌های مختلفی گذاشته شد برای مدیران ادارات شهرستان‌ها و مدیران استانی و برای معاونین و برای راهیاران، که راهیارا خب خیلی بیشتر از همه. شبکه راهیاری شکل گرفت. بعد شبکه راهیاری نیاز به پشتیبانی‌هایی داشت، پشتیبانی‌های مختلف. گفتم اون ابزارهایی که در اختیار راهیار باید قرار بگیره، یه بخشش مثلا تجربه نگار بود، یه بخشش آموزش مجازیه، یه بخشش مشاوره است، یه بخشش تأمین محتوا است، یه بخشش طراحی عملیاته، یه بخشش شناسایی دقیق و سامانه یک بارچست و اینها که خیلی از اینا رو به دست آوردیم، بعضی از اینا رو هنوز به دست نیاوردیم. اون زیرساخته ای که هنوز کامل نشده، درسته که براش تدبیر کردی ولی نیاز به تکمیل داره. خب تا اینجا ما درباره توانمندسازی تقریبا صحبتامون رو کردیم. عرض کردم راهیاری و ایده ها و قلقا و اینا شو آقای مهلاتی توضیح خواهند داد، ولی توانمندسازی که ما داریم درباره صحبت میکنیم این راه بود که ما مسیر خودمون انتخاب کردیم. اما نکته مهم اینه وقتی شما با یک مقیاس انبوه تلفی، ببین شما مثلا فرض کنید که هر نفری به صورت عادی 10-20 آدم رو میتونه مربیگری یا راهیاری به نحو واقعی بکنه، بیشتر که نمیتونه. اما الان نسبت ما و راهیارامون 1-20 نیست، 1-10 نیست، خیلی بیشتر و این یه آفتی به وجود میاره تو میدان و عملا اون حرکت ایجاد نمیشه. کلن هم خیلی از امام ها هستن که اصلا به راحتی نمیشه سراغشون رفت به هر دلیلی. ما آمدیم گفتیم در کناره و از طرفی هم مثلا فرض کنید الان 34-35 هزار تا امام تو مساجد هستن، هی یه سری میرن یه سری جدید میان، یعنی شما با 60-70 هزار نفر آدم در یه 3-4 سال مواجه خواهی بود که اینا نیازه که توجیه بشن. پس فقط توانمندسازی به تنهایی فایده‌ای نداره، باید وارد یک عرصه دیگر میشدیم به نام گفتمانسازی. گفتمانسازی هدفش چی بود؟ هدفش این بود دو تا جمله همه طلبه ها دوست داشته باشن امام محله بشوند، همه محله ها دوست داشته باشن تو مسجدشون امام داشته باشن. یعنی یک نیاز دو طرفه. شما دیدید اکثرا به ما میگن حاج آقا ببین تا داری بی خودی زور میزنی تو امامای مساجد، برو اول حوزه علمیه رو اصلاح کن بعد بیا. اون حوزه علمیه که این طلبای کم خاصیت رو داره تربیت میکنه، اینو شنیدید شما دیگه؟ خیلی ها میگن، بارها میگن. ما میگیم آقا اولا که حوزه اصلا ظرفیتی همچی کاری نداره، ثانیا حوزه همتی همچی کاری رو نداره، ثالثا اصلا توانی همچی کاری رو نداره. راهش چیه؟ من همیشه به بچه ها مثال میزنم، میگم مگه حوزه استاد دانشگاه تربیت کرده تو سیستم خودش؟ هیچ وقت درس استاد دانشگاهی ما نخوندیم که، و چطور یه همه طلبه رفتن تو دانشگاه؟ دو تا چیز داشته دانشگاه، یه پول داشته یه جایگاه اجتماعی، غیر از این چیز دیگه هم داشته؟ نداره که. استاد دانشگاه شدن یه پول خوبی داره یه کلاس داره، غیر از این دوتا هیچی نداره. ما اگه بتوانیم به نحوی گفتمانسازی بکنیم و الگوسازی بکنیم که طلبه من تو مدرسه ببینه یه راه هم اینه که برم امام مسجد بشم که هم دنیا رو دارم هم آخرت رو دارم، هم جایگاه اجتماعی رو دارم، هم میتونم تکلیف شرعی رو انجام بدم. چرا خیلی حاضرم برن شهید بشن، سوریه برن فلان؟ به خاطر اینکه اون اولویت تو ذهنشون شکل گرفت، اون اهمیت رو تو ذهنشون برجسته کرد. پس گفتمانسازی بسیار مهمه. حالا شبکه گفتمانسازی ما از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنه. مثلا چی؟ خیلی دیگه متنوع دیگه، حالا توضیح ندیم روش های متنوع گفتمانسازی رو. مثلا همین نمایشگاه خودش یه ابزار گفتمانساز، مثلا این کلیپ هایی که تولید میشه مثل نمونه هاشو دیدید، نمونه مستند هایی که از امام ها هست، پادکست های رادیو بانور و شبیه این پادکست ها، داستان هایی که هست، تجربه نگاری هایی که میشه، مهمون هایی که دعوت میشه تو صدا و سیما، نشست هایی که گذاشته میشه تقدیر میشه، عملیات هایی که توش برنده میشن یه عده ای و خیلی چیزای دیگه. اینا آرام آرام ضربه های کوچکی رو به ذهن مخاطب میزنه، یه مفهوم رو تو ذهن او برجسته میکنه. مخاطب ما هم تو گفتمان سازی دو دسته کلی هن یا سه دسته کلی هن. یه دسته مردم هن، یه دسته طلبه ها هن، یه دسته هم نخبگان و مسئولین هن. یعنی ما یه بخشی از گفتمانسازیمون رو تو ذهن مردم باید انجام بدیم، مردم احساس کنن دوست داشته باشن که امام داشته باشن. یه دسته طلبه ها که حالا الان تو مسجد هستن چه تو اوزه هستن باید تشویق بشن که امام بشن. یه دستم نخبگان و مسئولینن که دارن جامعه رو راهبری میکنن، چه علمای حوزه و بزرگان و اساتید دانشگاه، چه مسئولین تو جایگاه های مختلف. این هم میشه گفتمان سازی، درست شو؟ یه سری کارهای دیگه هم برای این که این اتفاق تو میدان بیفته نیاز بود. ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه مسجد تقویت بشود باید ظرفیت های حاکمیتی به مسجد وصل بشه. ظرفیت های حاکمیتی به مسجد وصل بشه یعنی چی؟ به معنای این نیست که ما بریم بگیم ستاد اجرایی تو بسته قضایی بده، نمیدونم کجا تو پول بده، کجا تو، نه نه، منظور اینه نهادهای مختلف در کشور به مردم خدماتی میدهند که میشه این خدمات رو از طریق مسجد داد. اینا رو باید تلاش بکنیم، یا تو سطح ملی، یا تو سطح استانی، یا تو سطح شهرستانی اینا رو وصل بکنیم. اینم یه کاره. این سه چهار تا کار اصلی، پس تولید دانش، توانمندسازی، گفتمانسازی و اتصال با حاکمیت، چهار کار اصلی بود که بنیاد هدایت برای اینکه بتواند شبکه امامت را ارتقا بدهد انتخاب کرد، که تقریبا تو همه اینها شما خیلی حضورتون مؤثر و مهمه. اما یه اتفاق دیگه هم به موازی این داره میفته. آرام آرام که ما اماما رو بهتر شناختیم، مسجد رو بهتر شناختیم و یه دغدغه‌ای هم داریم که آقا دستگاه‌ها و نهادها آدما میان میرن، مدیر شهرستان‌ها دائم عوض میشن، نمیدونم به هر حال سخته با این سیستم‌ها اینجوری پیش رفتن و ناپایداره. ما بیایم تلاش بکنیم یه شبکه پایدار از اماما داشته باشیم. برای این کار آمدیم گفتیم که یک استخوانبندی باید تو شبکه امامت شکل بگیره که اون استخوانبندیه اسمش شد همین جامعه هدایت. یعنی امامایی که هادی هستن خودشون 10 تا 15 تا 5 تا 4 تا چند تا امام رو متکفل میشوند. شاید الان حتما متکفل نشدن و بعضی از امامایی که اومدن مشهد شما انتخاب کردید فرستاده بودید واقعا این ویژگی رو نداشتن، ولی حداقلش اینه که آرام آرام برسیم به 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا دونه امامی که در خودش ببینه که وظیفه من اینه که مثلا 5 تا 10 تا 20 تا امام دیگر راهبری کنه. یعنی فرض کنید که 300 تا 20 تا میشه چقدر؟ میشه 6000 تا. باز زیاد نیست عدد. ما حداقل باید 40000 تا آدم به هم وصل بکنیم. ما الان 150 تا دونه شبکه هدایت داریم که این 150 تا شبکه هدایت هر کدومشون مثلا متوسط به 5 تا 10 تا بستن، یعنی مثلا 1000 تا. این باید هم تعداد شبکه هدایتمون بالا بره، هم تعدادی کسایی که بهشون وصل میشن بالا برن. ولی نکته مهمه آقایون، برادر و عزیزای من، من قبل از اینکه توی جلسه بیام به عزیزانمون هم گفتم من نگرانم که شبکه هدایت رو بسوزونیم. شبکه هدایت یه ایده بسیار مهم و مترقی و پیچیده و پیشروست که دو تا آفت خطرناک داره. یک، سازمان تبلیغات. دو، امام جمعه. اگر ما بی‌دقت باشیم این دو تا فاتحه شبکه امامت رو میخونه. ما شبکه امامت رو باید کاملا طبیعی و توی بافت شکل بدیم ببریم جلو. نهیم یه شاخ درست بکنیم که همه بزننش، یه سیبل درست بکنیم که همه یه بهانه داشته باشن بزنن. چرا ما راهیار گذاشیم مدیر شهرستان؟ خاطرتون بیاد؟ به همون دلیل نباید شبکه هدایت برجسته بشه بیش از حد. کاملا باید آرام و مخفی و بدون سر و صدا و دادار دودور باشه. نه خود شبکه هدایت احساس کنه خیلی مثلا الان کارمند ما شده و نیرو شده و دو روز دیگه هم حالا مثلا پول میخوام بهش بدیم و اینا، نه مدیر شهرستان و امام جمعه و اینا حساس بشن نسبت بهش، نه امامای دیگه احساس کنن یا آقا میخواد گندگی بکنه. چون یکی از ویژگی های همه یه طلبه ها اینه که هر کی میخواد گندگی کنه رو میزنن لهش میکنن، به خاطر اینکه حسادت در اهل علم بسیار قویه. اینا دقت میخواد، اینا رو برای شوخی نمیگم، اینا جدیه، اینا تجربه های تلخ همه ماست تو زندگیمون. که واقعا یکی آدم لایقه به درد بخوری فقط به خاطر حالا البته اونی که تو ذهن اون طلبه میاد تو لایه های اول و دومش هم چه بسا الهیه ها، ولی ته تهش وقتی خوب به قول این روانکاوا میری پایین میبینی حسادت میزنه طرف رو نابود میکنه، شلج میکنه، اذیت میکنه. کمال خضوع میاره اما حسادت هم میاره. درسته یکی برجسته شد بقیه میپذیرندش، اما اگه بد این اتفاق بیفته حسادت میکنن. شیطان هم راه نفوذش در هر جمعی متفرق کردن اونهاست. اولین این مکرر روایت داریم، آجاقای بیگ دلی باید توضیح بدن این روایت ها رو، که شیطان میگه که آقا اگر که من بخوام یه جمعی رو، حتی اینا چون روایت عرض کردم میفهمم، تو روایت زیاد داریم که شیطان وقتی میخواد یه جمعی رو به هم بزنه اولین کاری که میکنه جمع اصلا میپاشونه بعد منحرف میکنه. شیطان نمیتونه جمع رو منحرف کنه. بعضی از علما گفتن آقا این حجم از روایت درباره جماعت نشون میده که اهل سنت میخواستن خلاصه این پروژه سقیفه رو به ما بچپونن، روایت های درباره جماعت رو گفتن که جماعت هیچ وقت به قاطع و خطا نمی کند و اینا. نمیدونم شما با این مسئله مواجه بودید دیگه، وقتی که شیعیان با این روایت های جماعت مواجه میشن نگران اینن که اهل سنت اینا رو جعل کردن که خلافت و اینا رو بکنن تو واجه ما. اما همش که اینجوری نیست، واقعا روایت های صحیح و سند زیادی هم وجود داره که درباره این صحبت میکنه که جماعت به قاطبه خودش اشتباه نمیکنه یا نمیدونم ویژگی هایی که دربارش هست. میگه شیطان هم اگه بخواد اینا رو منحرف کنه اول از هم میترکوندشون دونه دونه بعد منحرفشون میکنه. تو جمع طلبگی هم همینطوره. بزرگترین دشمن این جمع، حالا خود امامت که بزرگترین دشمن شیطانه، بزرگترین دشمن جمع هم شیطان. یعنی حالا یکی تکی امام باشه باز انقدی برای شیطان خطرناک نیست که یه جمعی امام ها دور هم دیگه جمع بشن و با هم دیگه بخوان رشد بکن. این خیلی مهمه. پس شبکه هدایت در عین اینکه یک راهبرد کلان است که تا 3-4 سال آینده بتونه کل این استخون بندی جامعه هدایت، استخون بندی شبکه امامت رو بتونه شکل بده، غیر از اینکه این اتفاق برنس بیفته، باید مراقب باشیم که دردسر ایجاد نکنه، حسادت ایجاد نکنه و این دردسر رو به وجود نیاره. برای همین خیلی با دقت باید بریم سراغشون. چی گفتیم امروز؟ مبانی رو گفتیم، بعد گفتیم که چرا امامت رو انتخاب کردیم و مسجد رو انتخاب کردیم، بعد گفتیم حالا داریم تلاش میکنیم به اون سمت حرکت بکنیم. 3 تا کار 4 تا کار اصلی گفتیم: تولید دانش، توانمندسازی، گفتمانسازی و اتصال حاکمیتی. یه کار مهم دیگری که امسال داره زمینش فراهم میشه و آرام آرام داریم بیریم به سمتش اینه که ما تو مذاکرات و مباحثات مختلفی که تو سطح کشور درباره موضوع مسجد میشه، سازمان تبلیغات به خاطر اهتمام زیادی که به موضوع مسجد داره جایگاهش جدیتر داره میشه و این جایگاه جدیتر با ایجاد با نوشتن سند ملی و تشکیل قرارگاه ملی مسجد که آقای حاجی علی اکبری و آقای خاموشی و آقای قمی و آقای عرافی و آقای محمدیان از طرف دفتر آقا شکل دادن و جلساتی داشته، تو این جلسات به سمت این داره میره که ساماندهی بکنه و اونها دنبال اینن که سهم سازمان تبلیغات تو این ساماندهی بالا باشه. البته دقت داشته باشید برادرای من، عزیزای من، سهم بالای ما به این نیست که ما آقای مسجد بشیم. ببینید اولا که اصلا مسجد به این تعبیری که الان تو ذهن سازمان تبلیغات، یعنی شبکه سازمان تبلیغات، مدیر شهرستان و امام جمعه هست، اگه آقا داشته باشه باطل میشه، چون مسجد مردمی بودنش خارج میشه و اذیت میشه. ولی با اون مدل دیگری هم که تو ذهن هست، در هر صورت ما چند تا کار تو مسجد داریم. یه کار راهبریه، مثل از و نصب امام جماعت و هیئت امنا و نمیدونم توبیخ و تشویق اینها و بالا پایین کردن و دستور دادن، اینا کارهاییه که درسته که جذابه اما همه میدونن، یعنی آدم های عاقل میدونن اگه بری زیر این بار پوستت کنده است، چون شما یه حقی گردنت میفته که تکلیف سنگینی هم پشت بندش هست که اون تکلیف قابل تحمل نیست. دعوا سوا کردن بین هیئت امنا و امام جماعت و پایگاه بسیج و آقا ممنم این خواد اونو برداره، اون میخواد اینو برداره، اینا دعواهای بی پایان نیست که ما همین انرژی محدودمون اگه صبح تا شب برای همچی کار مسخره بذاریم نمیتونیم به کار اصلی خودمون برسیم. این کار به عهده شورای ستگذاری ائمه جمعه است و به عهده امام نمایندگان ولی فقیه و به عهده امام جمعه شهرستانه. خودشون اینو دوست دارن، ما هم دوست داریم. حوزه‌ای که به عهده ماست همینایی که عرض کردم، توانمندسازی، گفتمانسازی، تولید دانش و اتصالات حاکمیتی، این به عهده ماست. یه بخشی هم به عهده اوقاف، پشتیبانی کردن، ساخت مساجد جدید، نمیدونم یه سری کارا به عهده اوقاف. یه بخش از کارم به عهده حوزه است، تربیت امامان جدید و البته الانم مادر خرج شدن برای امامان کل کشور. بله انواع آسیبا رو داریم، کما اینکه اوقاف هر روز یه فرمون میده و آسیب بر ما درست میکنه، حوزه علمی هم ورودش آسیب بر ما ایجاد میکنه، اما میدان که حتما آسیب توش پره. اصلا هنر ما اینه که با از کنار این آسیب ها رد بشیم دیگه. گفت هر روز صبح بلند شدیدی هیچ جا درد نمیکنه، بدون مردی. اگه وقت احساس کردید که هیچ مشکلی پیش راتون نیست، بدونید که اشتباه دارید میرید، احتمالاً حتما مشکل داره، از من مسیر مشکل داره، اما چالش ها رو باید اهم و مهم بکنیم. بالاخره ما الان به دلایلی مجبور شدیم رانی مستقر رو بسپاریم بده به حوزه. خب باشه، ممکنه حوزه هم فردا ناز کنه بگه من رانیانم نمیدارم شما تربیت کنید. حالا بله، میشه رفت با مدیریت حوزه هماهنگ کرد که اونام هماهنگن که آقا این وظیفه به عهده ماست. ولی بدونید حالا حتی اگه اون وظیفه هم به عهده ما نباشه، این وظیفه های دو سه‌گانه چهارگانه خیلی وظیفه سنگینیه. یکی از چیزایی که تو این مقام، تو مقام دبیرخانه مساجد کشور به عهده ما قرار میگیره، شناسایی دقیقه. ابزار مهم راهبری شناسایی است. خیلی از شماها توی استانهای خودتون نقشه اطلس جامعه رو پیش بردید و مسجدها رو با مکانهاش و اینا شناسایی کردید. من درخواستم اینه در اسرع وقت این اطلاعات در اختیار مجموعه رصدی ما قرار بدید، چون اینا هم به شدت دنبالند، اطلاعات خودشون هم جمع کردن، اطلاعات شما رو هم میگیرن، تمیز میکنن، یک پارچه میکنن، توی قالب یک سامانه یک پارچه در اختیار همه قرار میدن. اینم بسیار کار مهمی. یکی دیگه از کارهای مهمی که حالا باز دوستان براتون بیشتر توضیح میدن اینه، آقا ببینید الان امسال شما توی استانتون یه رویکردی تغییر کرده، یعنی شما مسئول روحانی مستقر دیگه نیستید، شما مسئول همه مساجدید. این یه خوبی داره یه بدی داره. خوبیش اینه که دایره کارتون وسیع میشه، بدیش اینه که خب شما الان پارسال یه پولی داشتید برای روحانی مستقر، الان اون پولا رو دیگه ندارید، در صورت که اون پول توی استانتون هست و استان مجبوره تو ردیف تمام منسازی امامان هزینه بکنه. این مجبوره رو چطور میگیم ما؟ شماها کمکش میکنید. الان امسال این هفته میخوان دوشنبه سه شنبه بیان بابل سر همه مدیر شهرستان، مدیر کلا، از برنامه سالشون دفاع کنن. شما، ما الان سرفصلی رو امروز انشالله به شما پیشنهاد خواهیم کرد که بلافاصله که برشید تو استانتون، به جای سرفصل حمایت از روحانیون مستقر، این سرفصل رو جایگزین میکنی که تو حوزه توانمندسازی و تو همین سه چهار تا حوزه ای که الان عرض کردن تو برنامه بودجه استانتون اینا رو اضافه بکنی. پیشنهادی یا دستوری نیست، خودتون از طرف خودتون بگید اینا هم خوبه باشه. بله، حالا را داره، هنوز تا همینجوری بسته نمیشه. حالا اگه تونستید اضافه میکنی، نتونستید هم باز اضافه بکنید. آره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اضافه نکنید تا آخر سال باید سماق مرغوب تهیه کنید و خلاصه استفاده کنید. خب جا
نقشه مسجد خیلی کمک میکنه تو اهدافی که امام داریم. آیا به این مسائلی که جدید داره ساخته میشه با اون خدماتی که قرار از مسجد به محلی داده میشه این نقشه این مسجد داره دیده میشه یا مسجد به مسائل قبل ساخته میشه که
نقشه منظور نقشه ساختمونشه؟
بله
بله. ببینید چند مجموعه تا حالا روی این پروژه کار کردن که مسجد با این هویت ساخته بشه، اما بسته به پول بانی و حس بانی و اینا ما الان قانونی نداریم که مسجد رو موظف کنه اونجوری که ما میگیم ساخته بشه. اینا کاری که تو سبد اوقافه، خب ولی مجموعه های معماری مفصلی هستن که روی این کار کردن که مسجد که میخواد مرکز محله باشه نسبتش با بازار چی باشه، نسبتش با سلامت چی باشه، نسبتش با تربیت چی باشه، اینا رو طراحی کردن هم تو کالبد مسجد هم تو حاشیه مسجد. طراحیاش وجود داره، اما اینکه اون آدمی که میخواد بسازه چقدر مجبور باشه این کارو بکنه این مهمه. یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که به اصطلاح اون اطلس مسجد کل کشور نقطه هایی که مسجد کم داریمو بهتر نشون بده و طرف نره یه جایی که مسجد نیاز نیست دوباره مسجد بسازه. و یه نکته دیگه اینه که آقا اگر کسی میخواد ساختمان دینی بسازه غیر از مسجد چیز دیگه نسازه، نره دارالقرآن بسازه، نره حسینیه بسازه، نره مهدویه و فاطمیه و اینا بسازه، مسجد بسازه، حالا کنارش هم یه مهدویه یه تکیه میندازه. این زنا میخوام مثلا فرض کنید که عضو شرعی دارن یا مثلا بچه ها میخوام من ورزش بکنن اونجا انجام چیز کنن، ولی مسجد محور مسجد باشه، بقیهش همش بدعت. تقریبا تو اسلام ما برنا غیر از مسجد که نداریم که، بقیهش همش اینجوره. بعضیا میگن آقا فرهنگسرا جلوی مسجد رو گرفته، مردم به جای اینکه بیان تو مسجد میرن فرهنگسرا. حقیر به نظرم میاد که خطری که مؤسسات قرآنی و حسینی ها برای مسجد در تعطیل شدن داشتن هیچ وقت فرهنگسراها نداشتن. جمهوری اسلامی و حزب اللهیان پول بیت المال و سازمان سالها و سالها و سالها خزینه شد برای اینکه مؤسسات قرآنی بسازیم. چه کار احمقانه ای. انما نصبت المساجد للقرآن، روایت انما نصبت المساجد للقرآن. ها چه دلیلی ممکنه داشته باشه که تو مسجد قرآن نخونه بره دار قرآن درست کنه؟ میگه آقا هیئت امنا با ما همکاری نکرد. میگم آقا هیئت امنا بهت گفته بود 50 تومن پول خادم بده در باز میکنه کلاس قرآن برگزار کنی، تو حاضر نشدی اونو بدی، بعد رفتی 5 میلیارد تومن دادی ساختمون ساختی. میگه نه مشکل این نبود، هیئت امنا ریشه ای با ما مشکل داشت. گفتم اشکال نداره، مگه نمیگی ریشه ای با تو مشکل داشت؟ اون ساختمون جدیده که ساختی و مسجد میساختی، این دیگه مشکل داشت؟ هفت طبقه ساختی چرا اسمش باشی دارالقرآن؟ خب میذاشتی مسجد. اتفاقی میافتاد؟ ببینید راه بردار رو که بد انتخاب میکنیم مسیر اشتباه میره، بعد از یه مدتی میریم اوه چه مسیر طولانی رو اشتباه اومدیم. بعد اون وقت آقا دو سال ما رمضون اول روز ما رمضون دستور میدن مساجد پایگاه قرآن شوند، اول ماه رمضان 1401، اول ماه رمضان 1402 در دیدار با قرآنی ها آقا هر دو سال اینو فرمودن مسجد پایگاه قرآن شود. اینا خیلی مهمه، اینا چیزایی که تو اون طراحی کلان آقا طرف میگه من میخوام ملکی بسازم، میری باش صحبت میکنی آقا خونه خدا بساز، روایت های مسجد رو بهش میگه، میگه نه اینجا میخوایم راحت باشی. میگه باشه اینجاش رو مسجد کن بقیه‌اش هم راحت باشی. کلاس میخوام بسازم، خب کلاس بساز دور مسجد کلاس بساز. دیدید دلیلاشونو؟ من رستوران باشه بابا هر چی میخوای بسازی یه تیکه وسطش مسجد میکنی دورش هر چی خواستی بساز. مسجد خونه خود از این خونه، خونه نورانی. این اتفاقی حرفایی که زدید و شما بهتر از من بلدید. اینا کارای مهمیه، شناسایی، اطلس دقیق، راهبری، دست بردن تو راهبردها، مثل همین برنامه سال سازمان گرفته تو جلسات ملی که جلسات استانی که شرکت میکنن سازمانتون رو چه و چه و چه و چه همه اینا. من پرگویی نکنم، چی گفتم چی عرض کردم خدمتتون؟ گفتم ما یه مسیری رو طی کردیم برای اینکه اون حرف رو زمین بنشیند، یه راههایی رو انتخاب کردیم در حوزه توانمندسازی، در حوزه گفتمانسازی، در حوزه تولید دانش، در حوزه اتصال با حاکمیت. امسال چیکار میخوایم بکنیم؟ آخر عرض قبلیم عرض کردم وظیفه شبکه امامت این است که حرف امام زمین نمونه، درسته؟ گفت میرویم که حرف امام زمین نماند. امام محله منم باید کاری بکنه حرف امام زمین نمونه. دوستان دیروز برای شما توضیح دادن، امروز هم دوباره توضیح میدن. امام جامعه از ما یه سری درخواست ها داره که باید تلاش بکنیم همه اونا رو نه ولی اکثرش رو اکثر مسجدها انجام بدن. اقلش اینه که جهاد تبیین مسئله جدیشون باشه، حتما امید آفرینی مسئله جدیشون باشه، همه مسجدها باید این کارو بکنن. ولی حالا بخشای دیگه ای هم هست. آقا خیلی از مسجدها میتونن قانون پایگاه قرآن شن، خیلی از مسجدها میتونن بحث ازدواج آسان رو ببرن جلو، خیلیشون میتونن حوزه تولید رو ببرن جلو، خیلیشون یه سری پایگاه های این تیپی میتونیم تو مسجد داشته باشیم. اینا رو بهتون امروز توضیح میدن، دونه به دونه باید اینا رو بیاریم رو زمین بنشونیم. با راهیاری هم فقط رو زمین میشینه، با روش های دیگه رو زمین نمیشینه. یکی از چیزایی که در کنار همه اونایی که دوستان میخوام بهتون توضیح بدن خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و من خودم به صورت ویژه میخوام توضیح بدم اینه، آقا ما تو بخش گفتمانسازی یه چیزی داریم به نام رسانه و تو رسانه چند مدل رسانه داریم. یه رسانه ملی داریم، صدا و سیما یده میبینن، یه رسانه هایی داریم که در فضای مجازی هستن. ما نیاز داریم مثل این که در زمان جنگ ناوهای هواپیما بره، هرچی من صدا میبرم بالا اون آخری که دیگه بیشتر داد میزن، آره، ما در زمان جنگ با ناو هواپیمای برای آمریکایی‌ها با چی مواجه شدیم؟ با قایق تندرو. الانم با ناو هواپیمای چیز آمریکایی‌ها که تو رسانه هست باید با قایق‌های تندروی رسانه‌ای مواجه بشیم. قایق تندروی رسانه‌ای ما چیه؟ اون رسانه کوچیکایی که تو مسجد چک می‌گیره. باید تلاش بکنیم هر مسجد ما یک رسانه محلی داشته باشه. اینا قایق تندروهایی هستند که تو جنگ رسانه ما رو پیروز میکنن. اینا چیزایی هستند که کاری میکنن که صدا و سیما هم نمیتونه انجام بده. قوی ترین دشمنان ما رو هم به فضل الهی مچشون رو میخوابونن. این خیلی مهمه ها. اینو باید بیشتر با هم درباره صحبت بکنیم که مثلا پایگاه رسانه چیه، رسانه محلی چیه. اما اقل سادهش اینه که یه گروه تو ایتا داره، یه صفحه تو اینستاگرام داره، یه صفحه تو روبیکا داره، بچه‌های محلش رو وادار میکنه، تشویق میکنه، میان تولید میکنن، تولیدات رسانه‌ای میکنن، اونجا توزیع میکنن یا توزیع بقیه مجموعه‌ای که آقا همه مسجد دارن تولید میکنن. فرض کنید شما 1000 تا مسجد دارید که اینجوری افتادن پای کار تولید رسانه‌ای، از تو اینا هر مثلا هفته ای 3 تا محصول خوب در میاد تو این شبکه، بقیه اینا اون محصول خوبه رو توضیح میکنن، دائم محصول خوب تو شبکه توضیح میشه. بعد من اینور صدا و سیما رو میشه بیاری پای کار، محصول خوبه رو بیاره بالا، بعد رویدادهای ملی براشون برگزار بکنیم. این خیلی مهمه که ما قایق تندروهای رسانه‌ای رو باید تو جنگ رسانه‌ای شکل بدیم و این جنگ و جهاد تبیینه و جهاد تبیین تو رسانه سرعت و قدرتش خیلی بیشتره. حضرت آقا در دیدار با شورای عالی جهاد چند تا نکته فرمودن. یکی اینکه آقا همه مردم باید مخاطب قرار بده. یکی اینکه فرمودن که فضای مجازی چند برابر رسانه، یعنی تلویزیون مهمه. کار ما تو این شبکه رسانه‌ای که شکل میدیم که باید بقیه هم کمک بگیریم بیان پای کار و مرکز رسانه‌ای محلی، رسانه‌های محلی شکل بگیره خیلی مهمه. حالا انشالله عملیاتی‌ها اینا رو به شما میگم، فقط خط رو داشته باشید، خط کلی رو داشته باشید. اینا چیزاییه که امسال دیگه ما الان با یه امام مواجه میشیم، کلیات میگیم مثلا این نکات میگیم، بعد الان 2-3 تا نقطه باید بزنیم که حالا این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. چرا این کارو بکنم؟ به خاطر اینکه حرف آقا میخوایم رو زمین نمونه، به خاطر اینکه تو این جنگ آخر زمانی اینهایی که ذخیره های امام زمان علیه السلام بودن اومدن تو خط، الان دارن میجنگن، اینا باید خط رو بشکنن. خط شکستن هم تو جنگ رسانه‌ای فقط با این انسان رسانه ها و رسانه های محلی شکل میگیره. انشاءالله خدا کمک بکنه به هممون تا بتونیم وظایفمون رو درست تشخیص بدیم یا وظایفمون درست عمل بکنیم و انشالله خدا کمکمون بکنه. شیرینی و پاداش این کارای ما این باشه که خالصا پذیرفته بشه و امضاش هم به شهادت انشالله در رکاب امام زمان علیه السلام باشه. انشالله خداوند مشکلات اسلام مسلمین رو به احسن وجه حل بکنه، جامعه اسلامی رو انشالله از فتنه های آخر زمان ما رو حفظ بکنه و انشالله کل جامعه اسلامی و کل جامعه بشریت سریعتر به سرمنزل محسوب برسن و همه ما خوشبخت و عاقبت به خیر باشیم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.